تأثیری آقای بی‌طرف زمانی که وزیر بود، نیروهایی که استفاده کرده بود نیروهای مشهور به راست بودن و عملا در دوره وزارتشون هم اصلاح طلبان خیلی معاونت‌های جدی نداشتن یا سمت‌های جدی رو نداشتن و برای بخش از اصلاح طلبان هم اصلا اهمیتی نداشت که آقای بی‌طرف بخوان وزیر بشن و اون کسانی هم که آقای بی‌طرف منصوب کرده بود در دوره وزارتش در سمت‌ها عملا هیچ تلاشی نداشتن که بخوان آقای بی‌طرف وزیر بشه و شاید آقای بی‌طرف هم شاید قضیه رو خیلی جدی نگرفته بود، یعنی مجموعه موضوعات نشون میداد که احساس نمی‌کرد که واقعا این
احساس خطر نمی‌کرد
که فشار به این حد جدی باشه، چون خیلی معمول بوده که به هر حال وزرای این چنین رأی می‌آوردن، حتی خیلی تاله سابق نداشته به این شکل وزیر نیروی استیضاح بشه یا به صورت جدی مورد سوال قرار بگیره. شاید از معادلات داخلی مجلس هم خیلی آقای بی‌طرف اطلاع نداشت، مثلا وزنی که فراکسیون ترک‌ها اخیراً پیدا کرده با 100 نماینده یا این در ائتلاف‌های قومیتی که الان گسترده شده در مجلس و در نبود فراکسیون‌های سیاسی به نوعی فضای مجلس رو تحت تاثیر قرار داده. شاید آقای بی‌طرف اگر تحلیلی داشت مبنی بر این که ممکنه رأی نیاره به صورت جدی تر کار میکرد و حالا احتمال داشت که اگر به صورت جدی وارد میشد میتونست این حدود 13-14 رأی که نیاز داشت را جلب بکنه.
حالا آقای بی‌طرف در واقع به عنوان یک اصلاح طلبی با سابقه جبهه مشارکت موفق نشد که وزیر بشه، چند تا وزیر اصلاح طلب دیگه بودن، اینها رأی آوردن. بعد نیست در ادامه اینها رو دونه دونه بررسی بکنیم ببینیم اساسا اصلاح طلبا در این داستان کابینه چه کردن و عملکردشون چطور بود. فراکسیون امید 103 نماینده داره که خب اینها همه اصلاح طلبن، درسته؟ از محمود حجتی شروع بکنیم که برای وزارت جهاد کشاورزی معرفی شده بود، 164 تا رأی آورده. علی ربیعی 191 رأی آورده برای وزارت کار و محمد شریعت مداری برای وزارت صنایع 241 رأی. این در واقع روند رو آیا روندی اساسا میشه کشف کرد بین این سه تا رأی و چطور میبینید عمل کرده اصلاح طلب ها رو با توجه به این رأیایی که داده شده به آدم هایی که چهره های شناخته شده ای هستند به عنوان نیروهای اصلاح طلب کابینه؟
ببین، اولا که این آرا نشون میده که خیلی در این دوره تصمیم گیری ها فراکسیونی نبوده. مجلس دهم سه فراکسیون مشخص داره، حالا فراکسیون های دیگه هم داره ولی سه فراکسیون داره که عمده هستن. فراکسیون امید مجلس هست که گرایش اصلاح طلبانه داره، حدود 100 نماینده داره. فراکسیون مستقل ولایی که نزدیک به آقای لاریجانی هستن، اونها بین 30-40 نماینده دارن و فراکسیون ولایی مجلس هم که اصولگرایان هستن و به همین شکلن. در نتیجه میبینی هیچ کدوم از این فراکسیونا حد نصاب لازم رو ندارن برای اینکه بتونن یک وزیر رو به تنهایی تایید کنن یا بندازنش. نیاز دارن به اینکه توافق کنن با حالا نمایندگان دیگه، مستقلایی که در مجلس وجود دارن و زیاد هستن و بایستی که این لابی رو بکنن. این آرا نشون میده که این لابی اولا صورت نگرفته. در مورد فراکسیون امید مجلس، اینها قرار بود اعلام کردن یک بار که چهارشنبه گذشته جلسه تشکیل میدن، رأیشون رو در مورد وزرا اعلام میکنن، روز چهارشنبه موکول کردن به شنبه، گفتن شنبه این کار رو انجام میدن که باز هم خبری نشد و الان برایند این آرایی که ما میبینیم که همینطور سه وزیر که معرفی اعلام کردی خودت آرایشون رو در کنار وزرای اصلاح طلب دیگه‌ای که میذاریمش مثل آقای ظریف و همینطور این که رأیی که آقای جهرومی آورده نشون میده که فراکسیون امید تصمیم گیری حالا فراکسیونی نداشته. در مورد آقای جهرومی، فراکسیون مستقل ولایی نزدیک به آقای لاریجانی رئیس مجلس هستن، از امروز اعلام کرده بودن که تصمیمشون بر اینه که به آقای جهرومی و آقای حجتی و همینطور آقای بی‌طرف رأی ندن. در نتیجه این 152 رأی که آقای جهرومی آورده و 120 رأی مخالفی که آورده، همش نمیتونیم بگیم که تصمیم فراکسیون امید بوده و این رأی مخالفا رأی فراکسیون امیده، چون فراکسیون ولایی مجلس هم قرار بوده بهشون رأی ندن. بخشی از این اعضای فراکسیون امید هم بهش رأی دادند که رأی آورده. در نتیجه میبینیم که کلن اصلاح طلبان از یک طرف نظر میاد که به اکثر وزرای کابینه رأی دادن و این اصولگراها هستن که به نمایندگان وزرای اصلاح طلب رأی ندادن، اینطور که آرا نشون میده، مثل مثلا هم آقای حجتی که چهره ای هستش که شناخته شده هستش، عمل کرد و مورد تایید بوده کاملا چه از طرف حالا طیف اصولگراش از طرف طیف اصلاح طلب، ولی رأی پایینی آورده، 164 رأی آورده که حتی از رأی که در مجلس نهم آورده بود باز هم کمتره و این نشون میده که اصولگراها به دلایل سیاسی و نه به دلایل عمل کرده او بهش رأی ندادن، که خب قابل توجه و نشون میده که اون کارای لازم رو اصلاح طلبان و یا اعتدالگرایان مجلس نداشتن در جریان رأی اعتماد.
بله، در بیان وزرای اصلاح طلبان مسعود کرباسیان هم جا انداختم که وزارت اقتصاد رو به دست آورد با 240 رأی سان. تو چی فکر میکنی با این وضعیتی که اشاره کردی به قدرت گرفتن فراکسیون ترک ها، حالا فراکسیون امید هم صحبت شد و باقی فراکسیون ها، چه تأثیری گذاشته این در واقع عملکرد فراکسیون ها و اون چه که تا اندازه‌ای که فرنوش گفت گویا به شکل فراکسیونی هم رأی داده نشده در مورد برخی از وزرا؟
این انتخابات عملا یک شکست دوباره برای فراکسیون امید محسوب میشه. به نظر میرسه که فراکسیون امید در بزنگاه‌های مجلس اون سازماندهی منظم و لازم رو نداره و نمیتونه به شکل که مد نظرش هست نمایندگان رو بسیج بکنه. از سوی دیگه این که به هر حال به تصمیم نرسیده فراکسیونی که مدعی هست فراکسیون اکثریت نسبی مجلس رو داره و در مقابل فراکسیون آقای لاریجانی، حامیان آقای لاریجانی به تصمیم رسیده و اومده به صراحت در مورد آقای جهرومی، آقای ربی و در مورد آقای جهرومی و آقای بیطرف صحبت کرده، آقای حجتی و آقای بیطرف صحبت کرده، یک شکستی برای فراکسیون امید هست. از سودی به نظر میرسه که این فراکسیون همچنان با فراکسیون حامیان آقای لاریجانی درگیری هایی رو داره و این فراکسیون همواره معتقد بوده که حامیان آقای لاریجانی با اینکه یک اقلیت محدودی هستن، 30-40 نفر هستن، ولی در بزنگاه ها بیشترین امتیازها رو میگیرن و اینکه فراکسیون حامیان آقای لاریجانی علیه آقای بیطرف اعلام موضع کرده، یک بخشیش میتونه مربوط به موضوعات استانی و آب باشه، یک بخش میتونه مربوط به این باشه که اونها احساس میکنن که آقای بیطرف، یا حالا خبرهای پشت پرده بوده که آقای بیطرف در نهایت گزینه نهایی نبوده، اما بعدش به دلیل مشورت آقای روحانی و آقای خاتمی امکان داره در فهرست جا گرفته باشه و این ممکنه که حالا یکی از حساسیت ها رو آقای بیطرف بوده باشه. و این انتخابات فاصله فراکسیون امید با حامیانشون در بیرون از مجلس رو هم خیلی بیشتر میکنه و نشون میده که به نوعی اعضای این فراکسیون در نهایت با وجود اینکه با رأی اصلاح طلبان و حالا بخش‌های زیادی از جوانان انتخاب شدن، در نهایت نمیتونن تأمین کننده نظرات اونها باشن، حالا هم به لحاظ اینکه بعضیشون ممکنه که نظرات جداگانه ای از طیف حامیانشون داشته باشن، هم به لحاظ ضعف مدیریتی تا حالا بارها اعلام شده که آقای عارف فردی نیست که بتونه این فراکسیون رو عملا مدیریت بکنه، چون مدیریت فراکسیون ها در مجلس یک چهره ای میخواد که فعال باشه، رایزنی کنه، صحبت کنه و خیلی فاصله داره با اون جایگاه معاون اولی که آقای عارف داشته و انتظار داره که یک دستوری بده و اجرا بشه. در نهایت خب این باز انتقادها از فراکسیون امید رو تضعیف خواهد کرد. یک بخش هم نشون میده که شبکه‌های اجتماعی که به هر حال با این وجودی که خیلی تأثیر گذاشتن در این مدت و خیلی پیگیر بودن، فعال بودن، ولی باز گویا این معادلات و این لابی‌های پشت پرده و این رایزنی‌ها در راهروهای پارلمان و این امتیازها و بدبستان‌هاست که نتیجه نهایی رو تعیین می‌کنه.
بله، شنونده برنامه ویژه رادیو فردا برای بررسی جلسه رأی اعتماد کابینه دوم حسن روحانی هستید. در این جلسه به 16 وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد داده شد و تنها حبیب الله بیطرف برای وزارت نیرو تنها کسی بودش که نتونست رأی اعتماد مجلس رو به دست بیاره. در بالا و پایین این فهرست و جدول رأی اعتمادها دو تا نام هستش که میشه درباره هر دو تاشون صحبت کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی در بالای جدول رأی بالای آورد به رغم اینکه انتقادهایی از دست شده بود، و آقای آذری جهرومی هم که پایین‌ترین رأی اعتماد رو گرفت، شکننده ترین رأی اعتماد رو داشت، 152 رأی موفق شد وزیر بشه. از رحمانی فضلی شروع بکنیم. فرنوش اشاره کرد به اینکه به رغم تمام این انتقادها ایشون رأی بالا گرفت. این رأی بالا دقیقاً معنیش چی هست احسان؟ چرا آقای رحمانی فضلی به رغم اینکه به نظر می اومد همه از عملکرد ایشون در دوره قبلی وزارت کشور ناراضی بودند، باز هم موفق شد رأی خوبی بیاره؟
یکی از دلایلش بحث وزارت کشور، وزارت کشور همونطور که نمایندگان در جلسات رأی اعتماد گفتن از صدور شناسنامه برای افراد نقش داره تا صدور گواهی فوت، به این معنا که محدوده گسترده از وظایف رو داره، از مدیریت بحران گرفته تا بحث سیاسی مانند تجمعها، احزاب. از سوی دیگه وقتی یک فرماندار منصوب میشه که به نوعی بالاترین مقام اجرایی در منطقه هست، انتصابش با وزیر کشور هست، در مورد استانداران هم عملا در نهایت هیئت دولت تصمیم گیرنده هست، ولی وزارت کشور هست که استانداران رو به نوعی انتخاب میکنه. قاعدتا این قدرت زیادی به وزیر کشور میده که بتونه رایزنی بکنه و استانداران را راضی بکنه در مورد موضوعات مختلف، کما اینکه بعضی از نمایندگان هم گفته بودن که آقای رحمانی فضلی امتیازاتی را داده به نمایندگان در مورد عزل و نصب‌ها. به هر حال خود ویژگی‌های آقای رحمانی فضلی که به نوعی اهل بدبستان و معامله هست، خیلی گرایش سیاسی مشخص شدیدی نداره، این باعث شده که خیلی شاید نمایندگان روش حساس نباشن. اون بخشی که قاعدتاً باید حساس می‌بودن رو آقای رحمانی فضلی اصلاح طلبان بودن که از جمله روزنامه جمهوری اسلامی و خیلی از اصلاح طلبان هشدار داده بودن که دو انتخابات آینده خیلی مهم هست و آقای رحمانی فضلی به این دلیل که برگزار کننده اونهاست نباید نمایندگان رأی بدن. قاعدتاً طیف‌های اصلاح طلب با این وضعیتی که هست در نهایت به این جمع‌بندی رسیدن که با آقای رحمانی فضلی رأی بدن. حامیان آقای لاریجانی هم که حمایت کردن آقای رحمانی فضلی را، چون ایشون از چهره‌های خیلی نزدیک با آقای لاریجانی بوده و براش رأی جمع کردن، و بخش‌های از اصولگرایان هم گویا خیلی حساسیتی رو آقای رحمانی فضلی نداشتن.
و آخرین وزیری که بررسی بکنیم با شما، محمد جواد آذری جهرومیه که موفق شد وزارت ارتباطات رو به دست بیاره با 152 رأی، همونطور گفتم رأی شکننده. یه فرنوش، این رأی پایینی که آقای آذری جهرومی آورد علتش چی بود و چه معنایی داره برای ایشون؟
آقای آذری جهرومی به هر حال وزیری بود که حاشیه زیاد داشت، چه اون زمانی که اسمش به عنوان وزیر اعلام شد، چه در مجلس و چه در شبکه‌های اجتماعی، و به هر حال در گزارش‌هایی هم در موردش صادر شده از طریق نهادهای حقوق بشری که زیر سوال می‌بردن عملکرد اون رو، سابقه امنیتی که داشته در وزارت اطلاعات زیر سوال بوده، مباحثی که مطرح شد و حاشیه‌هایی که خود آقای جهرومی در واقع در توییتر خودش به وجود آورد، وارد بحث شد با کاربران این شبکه اجتماعی، به اونها جواب داد، سوابق خودش رو تکذیب کرد مبنی بر بازجو بودنش و نقشی که در واردات ابزار شنود و مسائل از این دست داشت. همه اینها باعث می شد که یک مطالبه کلی مطرح باشه مبنی بر این که دست کم اصلاح طلبان مجلس که تأکید میکنن بر آزادی های عمومی به او رأی ندن. نکته دیگه که در مورد آقای جهرومی وجود داشت برنامه های او بود که این هم در نطق موافقان و مخالفان وجود داشت. حتی اصولگرایان مجلس هم روی برنامه های او و روی سابقه او نظر داشتن، چنان که آقای پور مختار که خودش از اصولگرایان مجلس هست در نطقش به عنوان مخالف از او خواست که وزارت ارتباطات رو به وزارت اطلاعات دو تبدیل نکنه، و همونطور که پیشتر هم گفتم کمیسیون مستقل ولایی نزدیک به لاریجانی رأیش مخالف آقای جهرومی بود، یعنی این 120 رأی مخالف از بین اصولگراهای نزدیک به آقای لاریجانی هم هست. اما فرکسیون امید مجلس دایران در این حوزه به تصمیم نرسیده و بخشی از رأی‌های موافق او از طرف همین اصلاح طلبان هستش.
و احسان، خیلی کوتاه، فرصت کوتاهی داریم درباره وضعیت وزارت علوم و وزارت نیرویی که حالا وزیرش رأی نیاورد، هم به ما بگو که الان از نظر قانونی چه اتفاقی باید بیفته و سرپرستاشون کی معرفی میشه؟
از نظر قانونی باید رئیس جمهور برای این وزارتخونه سرپرست معرفی بکنه و تا 3 ماه وقت داره که این وزیر بعدی رو معرفی بکنه که معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده که امروز سرپرستان این وزارتخانه‌ها معرفی خواهند شد.
ممنونم از فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی، دو تن از همکارانم که در استودیوی خبر رادیو فردا من رو همراهی کردند و جزئیات آنچه که در مجلس رخ داد و وزرای پیشنهادی حسن روحانی که 16 تن از اونها رأی آوردن رو با هم شنیدیم. در ادامه برنامه ویژه رادیو فردا با حضور دو تن از کارشناسان مرتضی کاظمیان و رضا تقی‌زاده اتفاقاتی که در مجلس افتاد و تعداد آرا رو